أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحومای داماد یک بحث لغوی هم کردند بعد از اینکه کلن منکر شدن حرمت قتل قمل یا القاء قمل را از جسد و ثوب، فرمودن اصلا ما مطلب دیگه ای بگیم. این که قمل رو به معنای شپش گرفتند فقها، این درست نیست. ظاهر روایات اینه که قمل من جسد الانسان است، چون در دو روایت داریم. یک روایت میگه المحرم یلقی عنه الدواب و کلها الا القمله فانها من جسده. یک روایت دیگه هم داریم که القراد من البعیر، یلق القراد من البعیر. قراد کنه کوچک هست، میشه از روی شتر کنه کوچک رو انداخت. والحلمت من البعير كالقملة من جسدك. میگه که حلمه از بعیر هست، کما اینکه قمله هم از جسد شما هست. ولذا میفرماد حلمه رو که تعبیر کردم به کنه بزرگ، از روی شتر نه اندازی زمین، که حالا خود اون هم بحث داره که چجور میشه که حلمه که تفسیر کردم به کنه بزرگ، این از متکونات در شتره، ولی قراد که تفسیر شده به کنه کوچک، این از متکونات شتر نیست. ولی اونجا هم گفته میشه که باید این تفسیر لغویین درست نباشه، نوع قراد باید با نوع حلمه فرق کنه، که قراد رو گفتن نوعش اینجوریه که از متکونات در جسد بعیر نیست، از بیرون میاد، ولی حلمه از متکونات در جسد بعیره. حالا باید نوعشون فرق کنه، ولی لغویین به بزرگی و کوچکی کنه فرق گذاشتن، گفتن کنه کوچک قراده، کنه بزرگ کلم است. حالا مهم نیست. اونی که ایشون می‌فرماد این دو روایت نشون داده قمله از متکونات در جسد انسانه. خب شپش که اینطور نیست. شپش میگن که از عرق انسان متولد میشه، نه از خوده جسد انسان. ولذا باید بگیم معنای قمله شپش نیست، او که متکون از جسد انسان نیست. بگیم مراد یک جانوری است که یتکون من الجسد عند بعض الامراض تحت الجلد. برخی از بیماری های پوستی تولید کرم میکنه و این زخم که باز شد اون کرم میاد بیرون و تکثیر میشه، شبیه این کسانی که شیشه مصرف میکنن اینجور میگن، میگن اینها بدنشون تولید کرم میکنه. ولذا میگن که میخاراند بدنش را، بعد این کرمها ظاهر میشود و این تعبیرها به کار می. خب این راجع به قمل. پس قمل شد یک نوع جانوری که از زخم بدن انسان تولید می شود. اما قمل که اصلا شپش نیست. قمل در لغت گفتن یک جانور کوچکیست که شتر وقتی لاغر میشه این جانور کوچک در بدن شتر روی بدن شتر قرار میگیره و حالا تعبیر اینه ترکب البعیر عند الهزال. وقتی شتری لاغر هست این جانور میاد سراغ این شتر. بعضی ها هم گفتن که حشراتی که آفت گندمه، ساس، گفتن قمل ساسه. فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل. خب بعدی شما فهمیده پس هیچ کدوم از این دو لفظ به معنای شپش نشد. البته این قمل به معنای ساس که من جسد الانسان نیست. این روایت تعبیر میکرد فإنها من جسدک. پس اگر این لفظ در روایات چه قمل باشه چه قمل باشه باید یه چیزی باشه که از متکونات در جسد انسان باشه. همونی که مثلا گفتن قمل یک جانوری است که در برخی از زخم‌های بدن انسان تولید میشه، قمل هم یک نوع دیگری از جانورهایی باشه که در زخم بدن انسان تولید میشه. و اینا قمل به معنای ساس یا به معنای ما یرکب البعیر عند الهزال اونا که رفتی به جسد انسان نداره. روایت که تعبیر میکنه قمل یا قمل میگه فإنه من جسدک. پس بگیم قمل یا قمل که از جسد انسان است دو نوع جانوری است که به اختلاف زخمهای بدن انسان مختلف میشه. برخی از زخمای بدن انسان تولید یک جانور و کرمی میکنه، اسم اونو بگذاریم قمل. برخی از زخمای بدن انسان تولید یک جانور دیگه ای از نوع دیگر میکنه، اسم اون جانور از قمل. بعد آقای داماد فرمودن که خب این روایات معلومه که قمل به تخفیف یا قمل به تشدید؟ نه، اینم معلوم نیست، ضبط که نشده که. حالا آی خویی هی حالا معلوم نیست خودش هم باشه مستعین کتابش هی نیستم قمل 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 چی؟ از کجا؟ شاید قمل باشه تو وسائل هم هی می‌نویسن قمل. اینا مصححین هم دل بخواه خودشون یه جا قم می‌نویسن یه جا قمل می‌نویسن. خیلی هم شاید فکر نکنن که فرق بکنه اینا با. خب آقای داماد فرمودن ما چی می‌دونیم این لفظ در روایات به چه نفع صادر شده و لذا میشه علم اجمالی. ما علم اجمالی پیدا می‌کنیم که یحرم بنابر حرمت علی المحرم القاء دابتن تتولد فی جسد الانسان عند مرض جلده. اون دابه چیه؟ اگر قمل باشه یک نوع دابه است، یک نوع جانور. اگر قمل باشه نوع دیگری از جانور هست. میشه علم اجمالی. این علم اجمالی برای کسی منجزه که دو طرف محل ابتلاعش باشه، هر دو نوع مریضی پوستی رو داشته باشه، یک طرف بدنش تولید قمل کرده، یک طرف بدنش تولید قمل کرده، محل ابتلاعش. ولی اگر کسی محل ابتلاعش نباشه که علم اجمالی منجز نیست و اصل براءت جاری میکنه. واقعا این فرمایشات از آی داماد حالا تعبیر کنیم عجیبه، ذهن دقیقی داشته ایشون، ولی این حرفا اصلا خیلی غیر عرفیه. واضحه که اینی که در این روایات هست قمل به معنای شپشه، اما اینی که ایشون گفتن که شپش که لا یتولد فی جسد الانسان، این که قطعا خلاف واقع. عرض کردم تخمای سفیدی در سر انسان دارد اونهایی که آلودگی میگیرن، بعد این تخمای سفید جوجه میشه، جوجه ریزی میشه که سیاه میشه، اون میشه شپش، خون تغذیه میکنه، بزرگ میشه، بعد میفته زمین. و اصلا تو روایات هم که هست اصلا مشخصه که این قمله رو که میگن مراد همین شپشه. مثلا مر رسول الله صلی الله علیه و آله علا کعب ابن اجرت الانصاری و القمل یتناثر من رأسه، یعنی شپش از سرش داشت میریخت. ما نفهمیدیم این چیزای اوهام و انیاب اقوالشون از کجا آورده که زخمهایی از در بدن انسان اینها تولید کرم میکند. اینا چیه؟ اصلا حتی اگر شپش تخم‌گذاری هم در بدن نمیکرد، محل سکونتش نوعا جسد انسانه. شپش خب تو جسد انسان یا جسد غیر انسان، حالا معمولا تو جسد انسانه، تو جسد انسان سکونت میکنه دیگه، حالا برای تخم‌گذاریش از جای دیگه باشه. حالا من که از کنم تخم‌گذاریش هم تو خود بدن انسانه. خب اما اونی که راجع به قملشون فرمود به تشدید، بابا ما هرچی کتب لغت رو دیدیم اصلا ربطی به جسد انسان نداره قمل. خود ایشون وقتی میگه ترکب البعیر عند الحزاد اینجور نقل کرده، اونایی که نقل کردن گفتن که دابتون تفسد الزرع، جانوری که بالهای کوچک دارد و زراعت رو نابود می کند، کمون ساس که کوچکتر از ملخ هست. این رفتی به جسد انسان نداره که، چه انیاب اقوال و اوهامیست که بگیم یه جانوریست از غیر نوع قمل که اونم از زخمهایی که روی بدن انسان است متکون میشه. اینها درست نیست. اما اونی که راجع به علم اجمالیشون فرمود، بر فرض نوبت برسه به علم اجمالی، آقا نوبت به اصل عملی نمیرسه که ما یه عام میداریم. عامی که داریم اینه، عامی که داریم که المحرم یحب رأسه ما لم یقتل دابتن، و اطلاق داره ما لم یقتل دابتن، هر دابه‌ای باشه، هر جانوری باشه. حالا اتق قتل الدواب بکلها، او رو ایشون گفت منصرف است از این جانورهای بدن، ولی المحرم و یحک رأسه ما لم یقتل دابتن، او که دیگه انصراف نداره از دواب به جسد، اصلا موردش دواب به جسده. آخه ایشون در قتلش هم میگه مالم یقتل داب بطن دیگه، نمیگه جائز از حکر است مادامی که منجر به قتل داب نشود. خب نه اون در دواب گفت اتق قتل دواب، نه این روایت المحرم و یحق و رأسه هون. بله دیگه المحرم یحق و رأسه هون مالم یتعمد قتل دواب بتن که روشنه که. بله به لحاظ القا از بدن خب حق داریشون بگه عام فوق نداریم، اما به لحاظ قتل مالم یقتل داب بتن داریم دیگه. به لحاظ القاء از جسد خب بله ما یه عام فوقی نداریم، چون میگه المحرم و یلقی عنه الدواب و کلها الا القمله، ما نمیدونیم اینی که حرام از القاء او قمله هست یا قمله هست. خب نوبت میرسه به علم اجمالی، اما راجع به قتل که ایشون راجع به قتل ما که فرموده راجع به قتل نه، ما عام فوق داریم المعرم و یهو کرأس و مالم یتعمد قتل دابتن. پس این فرمایشات آیدامات تمام نیست، اما فرمایش مرتقا که فرمودن قتل حلال، قتل قمله حلال، القاء قمله حرام. خب ایشون فرمودن که اما این که ما گفتیم قتل قمله حلال برای اینکه دلیل بر حرمت نداره، تعدی و الغاء خصوصیت از حرمت الغاء و حرمت قتل قیاس، ما چه میدونیم ملاک چی؟ شاید بی خانمان کردن از این که جان این مثلا داب رو بگیریم، این ایوان رو بگیریم بدتر باشه، چه میدونیم؟ شاهدش اینه که در القا روایات گفته کفاره بده ولی در قتل گفته کفاره نداره، در قتل گفته لا فدا علیها ولی در القا گفته که یتصدق به کف من طعام. بله دیگه ایشون میگه در القا کفاره گفتن بده کف من طعام ولی تو قتل گفتن لا فدا علیها، اصلا کفاره نداره. معلوم میشه که انداختن شپش از بدن به زمین بدتره از کشتنش، میکشیش راحتش میکنی، مرگ یک بار شیون یک بار. بله خب این فرمایش ایشون یکی یکی حساب کنی خیلی غیر عرفی خدایش. آقا بابا وقتی میگن انداختن شپش از روی بدن جائز نیست، این به ملاک اینه که در حال احرام اینقدر اهمیت میدن به این که در امان باشن از حتی جانورهای بدنت از تو در امان باشن و بعد بگن میتونی بکشیش، این خیلی بعیده، خیلی غیر عرفی. خب حالا این اما دلیل دومیشون میگه گفتن اتق قتل دواب کلها، اینو دلیل بر حرمت قتل شپش گرفتن. ایشون میگه من اینم قبول ندارم چون دابه منصرفه، اندلتا منصرفه به این دوابی که رو زمین میجنبن، از شپش منصرف، اینم که قبلا جوابشو داد. میگن اما روایاتی که مطرح میشه در خصوص قمل، روایت ابل جارود اگر میخوان بگن، ان رجل قتل قمرتن و هو محرم قال بئس ما صنع، یا روایت زراره رو میخوان بگن، المحرم یحق رأسه ما لم یتعمد قتل دابتن، این دو تا روایت میخوان دلیل بگیرن بر حرمت قتل قمله. ایشون فرموده که اما روایت ابل جارود که به نظر ما این روایت ضعیف السنده، دلالتش خوبه ولی ضعیف السنده، اما روایت زراره، روایت زراره قابل التزام نیست، برای اینکه میگه المحرم یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابتن، خب بابا حک الرأس مستلزمه اینه که این قمله از روی بدن از روی سر بیفته زمین، این منافات داره با روایاتی که میگه القاء قمله به زمین حرام است. این المحرم و یحک رأسه و مالم یتعمد قتل دابتن، این اگه بخواییم به عمل کنیم یعنی القاء دابه جائزه فقط قتلش حرامه، این خلاف روایاتی که میگه القاء دابه حرامه. پس قتل قمل حلال، دلیل بر حرمت نداری. بله حالا اما القائش، ایشون میگه القائش حرامه، چرا؟ باید روایات داریم، معتبره حسین ابن عبدالعلا لا یرم المحرم القملت من ثوبهی و من جسدهی متعمدن، نباید محرم شپش رو از بدنش و لباسش عمدن بندازه زمین. همین روایتی بود که دیروز مطرح میکردیم، میگفتیم این روایت میگه القاء قمل عمدن جائز نیست، و اگر روایت ابل جارود بگه لا بأس به اطلاقش بگه القاء قمل جائزه، این میگه عمدن ولی نباید القاء بشود. ایشون میگه خب این روایت میگه لا یرم القملت متعمدن، دلیل بر حرمت القاء قملت در حال عمد. روایت معاویه بن عمار المحرم یلقی عنه الدواب و کلها الا القمله فانها من جسده، یکی همون روایتی که الحلمت من الحلمت من البعید کالقملت من جسده که فلا تلقها، میگه حلمه کنه بزرگ جزئه، یعنی از این محل زندگیش بدن شطوره، مثل شپش که محل زندگیش بدن انسان است، فلا تلقه ها نندازش زمین. شما میفرمون خود این روایت دلیل بر حرمت القاء قمل است، باید به این روایت عمل کنیم. فقط یک روایت صفان عن مره مولا خالد هست که داشت القوها ابعدها الله غیر محمودت ولا مفقوده، ایشون میگه اولا سند اون روایت ضعیف، مره کیه نمیدونیم، علاوه بر این که معارض است با این روایات کثیره، با این روایت کثیره معارضه، میشه خبر شاذ نادر در مقابل اخبار مشهوره، باید طرحش کنیم. نگید آقا جمع عرفی میکنیم، میگیم روایت صفان میگه حلال است القاء قمله، این روایت رو حمله بر کراهت میکنیم که گفته لا تلق القمله، ایشون میگه بابا مگه این جمع عرفی درست در میاد؟ حمله بر کراهت بکنیم روایات نهی از الغاء قمله رو. این روایت صفوان اصلا میگه کراهت هم نداره، القوها ابعدها الله غیر محمودت ولا مفقوده، این با کراهت الغاء قمله هم نمیسازه، تعارض داره با روایات مشهوره کثیره. باید این خبر شاذ نادر رو ترک کنیم. این ملخص فرمایش ایشون در مرتقا. اما راجع به بحث حرمت قتل قمله، انصاف اینو عرض کردم، هم از فهوای حرمت القاء قمله میشه حرمت قتلش رو فهمید، هم اتق قتل الدواب هیچ انصرافی نداره از قتل قمله، اینو قبلا توضیح دادی، و همون روایت زراره المهرم یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابته، ایشون فرموده عادتا حق رأس ملازم است با القاء قمله. کی میگه؟ کی میگه حق رأس عادتا ملازم با القاء قمله؟ حق رأس یه وقت دو تا مشتاشو میاره از کل سرش وای از زلزله میاد رو سرش حک میکنه، خب بله این هسته وقت ما مواش هم میریزه با این کار، یه مندن به قول روایت به اضافی رهی با ناخونش میاد حک رأس میکنه، خب این چه ملازمی داره با القاء قمله؟ نداره حک رأس میدونم، پس ملازمه نداره، وقتی ملازمه نداشت روایات دیگه میگه که مواظب باش القاء قمله نشه، اون روایت هم داشت دیگه، روایت یاد داد گفت و کیفه یحک رأسه قال به اظافیرهی روایت بود دیگه، اجازه بدید ببینم باز بخونم اون روایتو براتون. بله المهرم یحک رأسه فتسقط منه القملة والسنتان قال لا شيء علی ولا یعود قلت کیف یحک رأسه قال بأظافیره با ناخوناش، با ناخونش وقتی حک رأس میکنه نه با کل دستش، خب طبعا این ملازم نیست با القاء قمله، اما این راجع به با القاء قمله ملازم نیست. علاوه بر فرض ملازمه داشته باشه حک رأس با القاء قمله، خب این روایت چرا طرح بشه؟ آقا این روایت مخالف است با روایات حرمت القاء قمله، خب مخالف است، بسم الله تعارض میکنه دیگه، اعمال قواعد تعارض کنید. شما اصل مسلم گرفتید که روایات حرمت القاء قمله محفوظه و سالم است از معارضه، بعد میگید حالا این روایت که مستلزم القاء قمله است پس قابل التزام نیست. خب چرا قابل التزام نیست؟ جمع عرفی میکنید، اگر واقعا بینکم و بین الله این روایت زراره که میگه یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابته مستلزم القاء قمله است، خب این نص میشه در جواز القاء قمله، این دیگه مثل روایت القوها ابعده الله نیست که گفتی جمع عرفی ندارد نمیشود ما حمله بر کراهت بکنیم، لسانش آبی است از حمله بر کراهت، دیگه المهرم و یحک رأسه و مالم یتعمد قتل دابتن که اگر بخواد اثبات کنه جواز القاء قمله رو، خب موجب میشه هم بکنیم روایات ناحیه از القاء قمله رو بر کراهت، این جمع عرفیه دیگه، با روایت صفوان که القوها ابعده الله جمع عرفی نداشت اون روایات ناحیه از القاء قمل نمیشد حمله بر کراهت بکنیم، اما با این روایت اگر واقعا این روایت مستلزم جواز القاء قمله باشه که جمع عرفی داره، تا ما میگه مستلزم نیست. اما اونی که راجع به بحث القاء قمله فرمود، خب انصافا درسته، القاء قمله حرامه، روایات داره. راجع به روایت صفوان، جمع عرفی که نداره انصافا، قبلا عرض کردیم، ما یا میگیم معرضون انه اصحابه و اعراض موهنه، یا باید اینجوری جواب بدیم، بگیم اعراض موهنه. یا اگر آمدیم گفتیم اعراض موهن نیست، کما اینکه آقای خویی فرمودن اعراض مشهور موهن نیست، بگیم خب از مقبوله عمر ابن حنظله فهمیدیم خبر مشهور بین الاصحاب ترجیح داره بر خبر شاذ نادر، و اون اخبار ناحیه از القاء قمل خبر مشهور بین الاصحاب، و این خبر صفوان میشه خبر شاذ نادر. المجمع علیه بین اصحاب کف یؤخذ به و یترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. ولذا با این بیان بله مسلمه دیگه، مشهور بین فقها ها روایتن و فتوان، بله بله روایتن و فتوان مشهور حرمت القاء، و لذا ملتزم میشیم هم القاء قمله حرام است و هم قتل آن حرام است. این راجع به قمله. بله احسنت، خیلی ببینید ما میگیم اعراض اصحاب موهنه، چون خبری که اصحاب از او اعراض بکنند وقت وساقتش هم که برای ما مهرد بلوجدان نیست، مرت ابن خاله، مر مولا خاله، به شهادت شیخ توسی که لا یروی صفوان الا عن ثقتین ما اعتماد میخواییم بکنیم. ما تو بحث انصداد گفتیم اگر خبری که معلوم نباشه رواتش ثقن، با شهادت رجالیین ما میخواییم وثاقت رواتو اثبات کنیم، به این شرط ما میپذیریم که اصحاب اعراض نکرده باشن. این چیزیست که در اصول گفتیم. حالا اگر این رو بگیم که حل مطلب، اگر بگیم اعراض مشهور موهن نیست، خب میشه مرجحیت شهرت. بله ما در مرجحیت شهرت گفتیم خذ بمشتهر بین اصحابک، یعنی شهرت بین اصحاب ائمه، نه شهرت بین فقها در زمان شیخ طوسی، ولی نوعا میگن شهرت بین فقها. یک راه دیگه هست، اصلا راه ما همون اعراضه که اعراض موهنه، راه دوم اینه که ترجیح به شهرت. برای این ترجیح به شهرت غیر از مقبوله عمر ابن حنظله که ما قبول داریم، یک راهی آی خویی قائله. آی خویی می فرمان اگر خبری قطعی و صدور باشه، یک خبر غیر قطعی و صدور با او تعارض کنه، مثل خبر صفوان در اینجا، که حالا بنابر نظر ما خبر معتبره چون راوی از مره صفوانه، ولی خبر ظنیه. خبر ظنی و صدور اگر با خبر قطعی و صدور تعارض بکند، نظر بسیاری از بزرگان است که لا اعتبار، لا اعتباره به این خبر ذنی و صدور. چرا؟ یک بیان، بیان آی خویه فرموده این خبر میشه مخالف سنت قطعیه. سنت قطعی یعنی کلام قطعی و صدور از معصوم، و الا سنت معنی کلام پیامبر صلی الله علیه و آله که خصوصیت نداره که، کلهم نور واحد. نه، مگه کلام، مگه قرآن قطعی و دلاله است؟ مگه کلام پیامبر قطعی و دلاله است؟ و کلام امام هم نیست. احتمال میون، احتمال تقیه در کلام امام، احتمال تقیه در این روایات نایی از القا عرفی نیست، موهومه. موهومه دیگه، آقا این همه روایات نهی بکنه از القا، چندین روایت همه اینا تقیتا صادر شده، این احتمالش موهومه. حالا یک بیان اجازه بدید، حالا این موهوم، ما میگیم موهوم است، خیلی در این استدلال آخویی نقش نداره این عرض ما، این مطلب موهوم است، احتمال تقیه یا موهوم نیست آخویی مطرح نمی کنه. آخویی میفرماد کلامی که قطعی و صدور از معصوم سنت قطعی است، دلالتش قطعی نیست نباشد، حتی جهت صدورش قطعی نیست نباشد، مهم اینه که سنت قطعی است، و این خبر زنی میشه مخالف سنت قطعیه. ما خالف سنه، ما روایات میگه خبری که مخالف سنت اعتبار نداره. یه بیانم بیانی است که آقای تبریزی داشتن، میفهمید اصلا در سیره عقلا وقتی من یک کلام قطعی از مولا شنیدم معارض ظنی پیدا کرد، عقلا اصلا اعتنا نمی کنن به اون معارض ظنی. میگه آقا من خودم از آقا شنیدم این مطلب رو، شما نقل میکنی که فلان ثقه از آقا اینجور نقل کرد، من خودم از ایشون این مطلب رو شنیدم. لا یقبلون معارضه، برای کلام قطعی و صدور از مولا را به صرف وجود یک خبر ظنی و صدور. این بیان مرحوم آقای تبریزی بود. بیانی که ما داریم قطعا قطعی و صدور، چندین روایت صحیحه حسین ابن عبدالعلا، صحیحه معاویه ابن عمار، صحیحه چندین صحیحه بود، روایاتی باز در تکفیرش هست که میخونیم، راجع به تکفیر روایت چند سر، حدود سه روایت راجع به کفاره هست در القاء غمله، راجع به نهی از القاء غمله چندین روایت بود، اینا قطعی و صدوره. پس یک بیان برای اینکه خبر ظنی و صدور، لا یقاوم الخبر القطعی الصدور، بیان آقای خویه که اون خبر قطعی و صدور میشه سنت قطعی، یعنی کلام قطعی معصوم، و خبر مخالف اون میشه مخالف سنت، و روایات گفته خبر مخالف سنت باید مردودون. بیان دوم، بیان استاد که سیره عقلا بر عدم اعتماد به خبر ظنی است، اگر معارض باشد با خبر قطعی و صدور از مولا. عقلا میگن بابا خودم شنیدم از مولا این مطلب را. بیان سوم، بیانی است که ما عرض میکردیم، ظاهرن بر رومای صدم دارن، که این روایاتی که میگه ترجیح بدید به موافقت کتاب، کتاب چه خصوصیتی داره؟ کتاب، بله قرآن کتاب مقدس است، احترامش واجبه، ولی در کشف از حکم الله چه نقشی داره غیر از این است که کلام قطعی و صدوره؟ ولی قطعی و دلاله که نیست، قطعی و دلاله که نیست. حالا اگر یک کلام معصوم باشه قطعی و صدور، اونم مثل قرآن میشه دیگه، چه فرق میکنه؟ فقط احتمال تقیه در کلام ائمه متأخرین هست. خب در این روایات وجدانن احتمال تقیه نیست، چون این روایات اونقدر زیاد هست که احتمال تقیه در همه اینها موهوم میشه، ولذا این روایات کلام قطعی و صدور از معصومه. اون ادله‌ای که میگه خبر مخالف قرآن رو ترک کن، چرا؟ چون قرآن کتاب مقدسی، دست بیوضو به اون نمیشه زد. این که خصوصیت نداره در جهت کشف از حکم الله واقعی، این دایش جهت کاشفیتش رو در نظر گرفته. جهت کاشفیت قرآن در کلام قطعی و صدور از معصوم هم هست، فقط احتمال تقیه ندیم در کلام معصوم میشه مثل قرآن، و الا زنی و دلاله بودن تو قرآن هم هست دیگه. الغاء خصوصیت بکنیم از روایات، این یه خبر مخالف قرآن رو قبول نکنید، بگیم هر کلام قطعی و صدور از معصوم به شرط اینکه احتمال تقیه در او موهوم باشد مثل قرآن، خبری که مخالف او باشه طرح میشه. الغاء للخصوصیه از روایاتی که میگه خبر مخالف کتاب رو ما نمیگیم. بالاخره اینها وجوهی است برای اینکه این روایات نهی از الغاء قبله که قطعی و صدور است و ما احتمال تقیه در همه اینها رو احتمال موهوم میدونیم، اینها رو ترجیح بدیم بر روایت صفوان عن مره مولا خالد و به ذالک تم القول به حرمت القاء القمله عن الجسد و حرمت قتلها. یه مطلب از کنم، تو روایات داره که ولا بعث ان یحول القمله من مکان الى مکان آخر. خب جایزه شپش رو از روی بدنش، از روی سرش بگذاره یک جای دیگه. بعضیا گفتن اون جایی که مکان دوم باید در حفظ این قمله کمتر از اون مکان اول نباشه، یا اولا باشه یا مساوی، ادون نباشه، بذاره یه روی جایی که احتمال ریزشش بیشتره. نه این جایز نیست، نه این فرمایش درست نیست، اطلاق داره روایت. لا بأس ان يحول القملة من مكان الى مكان آخر ای من جسده، ولی اون مکان دوم ادون باشه، خوف سقوطش در این مکان دوم بیشتر باشه. بله یه وقت علم داره به سقوط، اصلا میاره میذارتش رو شونه هاش که راک میره، خب معلوم میفته دیگه، خب اون القائه. اما اگر نه، علم به سقوطش نداره، احتمال سقوط در این مکان دوم بیشتره، خب باشه، اطلاق دلیل میگه لا بأس ان یحول القملت من مکان الى مکان آخر ای من جسده او من صوبه. والحمد لله رب العالمین. انشاءالله یه بحث مختصری راجع به کفارش داریم، بعد میریم سراغ حرمت تزین که بحث مبتلابه ای هست. بحث شپش دیگه خیالمون راحت بشه، خسته شدید، بریم سراغ بحث حرمت تزین انشاءالله.